در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه های شاکر رادیوی اقتصاد در یک مجال 8 ساعته شنبه تا حوالی ساعت 22 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت که امروز پنجشنبه 31 شهریور 1401 به اتفاق این همکاران در خدمت شما است. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار علی طاهری. و هماهنگ پخش مرتضی نظری. ضمن تشکر و قدردانی از همدلی و همراهیتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد و آرزوی سلامت و تندرستی برای شما هموطنان عزیز در جای جای ایران عزیزمون، دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در این نوبت باشید. همکارانم با اندیشه ورزان رو آمادگی پخش کردند، با هم بشنویم.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتریه علم تحقیقی حق است، دائماً بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده،
در مدیریت ما پژوهشی دو هدف رو ما دنبال می کنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است به
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرح‌های پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان، نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزان.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. به برنامه با اندیشه ورزان گوش میکنید از رادیو اقتصاد. خانم آقایان، ایران از جمله کشورهایی است که منابع فراوان انرژی رو در اختیار داره. آمارها نشون میده میزان تقاضای انرژی از عرضه اون در ایران پیشی گرفته. میزان مصرف انرژی در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی سرانه مصرف انرژی است. پرسش: چگونه میتوان برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران برنامه‌ریزی و اقدام کرد؟ با ما در برنامه با اندیشه ورزان، کاری از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده، همراه باشید. در این باره بیشتر با شما سخن خواهیم گفت و مهمانان این برنامه بیشتر توضیح خواهند داد. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. شنوندگان عزیز، در سال 2020 میلادی هر 1000 دلار از سولید ناخالص ملی در ایران نیاز به مصرف انرژی معادل 251 کیلوگرم نفت داشت. این در حالی است که در دنیا به صورت میانگین هر 1000 دلار از سولید ناخالص ملی تنها به انرژی معادل 114 کیلوگرم نفت نیاز داره. این مقایسه و این آمارها نشان میدهند مصرف انرژی در ایران از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. در برنامه امروز با اندیشه ورزان با همکاری جامعه اندیشکده ها این مهم رو بررسی میکنیم. سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را با مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌بینی کرده، اما گوش شنوایی برای این سیاست‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف وجود نداره. ریشه اون در کجاست؟ کجا می‌بایست این موانع و مشکلات رو جستجو کرد؟ سیاست‌پژوهان جوان کشور به این پرسش متکی بر تحقیقات پژوهش‌های روز می‌پردازند. با ما در این برنامه همراه باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده ایران در سال 2012 بالغ بر 82 میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده. این میزان 1/10 یارانه پرداختی در کل جهان هست. در واقع ایران بزرگترین کشور یارانه دهنده در جهان برای مصرف سوخت‌های فسیلی به حساب میاد. این روند رو چطور باید مدیریت کرد تا صیانت درستی از منابع انرژی خام در ایران صورت بگیره؟ با برنامه امروز با اندیشه ورزان و جامعه اندیشکده ها در رادیو اقتصاد همراه باشید تا به این موضوع مهم هم بپردازیم. خانم ها آقایان، 40% از یارانه ها به مصرف فرآورده های نفتی، 36% به مصرف گاز طبیعی و 21% به مصرف برق اختصاص دارد. با وجود پیاده‌سازی طرح هدفمندی یارانه‌ها هم ایران همچنان بزرگترین کشور یارانه دهنده برای مصرف سوخت‌های فسیلی است. چه باید کرد و چه الگویی برای اصلاح مصرف انرژی مناسب است؟ درباره مصرف انرژی در ایران آمارهای گوناگونی وجود دارد. برخی منابع از مصرف دو برابری انرژی در کشور در مقایسه با میانگین جهانی آن سخن گفتند. برخی منابع از مصرف 4 برابری حکایت دارد. برخی دیگر مصرف انرژی در ایران را 80% بیشتر از میانگین جهانی آن توصیف می کنند. چگونه می توان الگوی مطلوب مصرف انرژی در ایران را همگانی کرد؟ با همکاری جامعه اندیشکده ها در نشست رادیویی با اندیشه ورزان، با حضور پژوهشگران این اندیشکده ها به موضوع اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران می پردازیم. شما نیز در این برنامه از طریق ارسال نقد و نظر و پیشنهاد به 30,036,37 مشارکت کنید. آقای حسین‌زاده از کارشناسان حوزه انرژی و مدیر اندیشکده رصد، سلام و خوش آمد میگم به شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم بتونم کمکی بکنم در اصلاح الگوی مصرف یارانه انرژی در کشور.
خیلی ممنونم آقای حسین‌زاده. مطالعات شما روند تامین انرژی ایران رو در آینده چطور پیش بینی میکنه؟
مطالعاتی که خب انجام شده نشون میده که روند در واقع مصرف انرژی در کشور رو به افزایش. به عنوان مثال ما در واقع روند مصرف انرژی برق که خب برای تولیدش گاز مصرف میشه و انرژی های دیگه مصرف میشه هر سال رو به تزاید هست و ما در تابستان سال پیش و حتی زمستان سال پیش دچار قطعی گاز و برق بودیم و این چالش با توجه به کم آبی کشور و اینکه نیروگاه‌های ما در واقع برق‌آبی هم هستش خب دچار مشکل میشیم. در خصوص مصرف بنزین هم همینطور که ما هر ساله تقریبا دچار تزاید مصرف و تولید هستیم و امکان واردات هم در آینده نزدیک برای ما، یعنی احتمال نیاز به واردات هم برای ما وجود داره. بنابراین ما در واقع در آینده با توجه به مصرفی که در داخل کشور داریم و تکنولوژی هایی که برای مصرف انرژی وجود داره و تکنولوژی پایینی هست احتمالا دچار مشکل خواهیم شد و باید یه راهکاری برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و کارهای انرژی در کشور داشته باشیم.
خیلی متشکرم از سوژهتون خانم آقایان. دارید برنامه بندش ورزان رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. اجازه میخوام شما و همچنین مهمانان رو دعوت کنم به شنیدن بخش پنجره سیاستخوانی. پس از اون برنامه رو ادامه خواهیم داد.
پنجره سیاستخوانی، مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
سیاست سهمیه بنزین برای هر خودرو سالهاست جای خود را به ایده سهمیه بنزین به هر فرد اختصاص داده است. این شیفت سیاستی برای رسیدن به الگوی کارآمد و عادلانه سهمیه انرژی شکل گرفته است. در الگوی تخصیص یارانه به خودرو، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین یارانه بسیاری برای انرژی پرداخت می‌کرد که در عمل منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پردرآمد و پرمصرف می‌شد و اقشار کم درآمد سهم ناچیزی از این الگو داشتند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال 95 حدود 57% از خانوارهای ایرانی خودروی بنزین سوز نداشتند و 45% علاوه بر خودرو موتورسیکلت نیز استفاده نمی‌کردند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حدود 57% از خانوارهای ایرانی بهره‌ای از بنزین و یارانه پنهان آن نداشتند. تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد دهک دهم درآمدی که شامل ثروتمندان می‌شود در قالب استفاده از خودروهای شخصی 11% بیشتر از دهک اول درآمدی که همان فقرا هستند از یارانه بنزین سود می‌برند. دخالت مستمر دولت در قیمت‌گذاری انرژی پیامدهای منفی بسیاری به بار آورده. به طور مثال، قیمت ارزان سوخت ناشی از پرداخت یارانه انرژی بیش از هر عامل دیگری باعث مصرف بیشتر بنزین و آلودگی هوا در تهران شده است. از سوی دیگر، اختلاف زیاد قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور انگیزه قاچاق سوخت را افزایش داده است. بنابراین، حذف یارانه انرژی و جلوگیری از سرکوب قیمتی بنزین یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی ایران است و برای ایجاد عدالت در استفاده از یارانه دولتی، اصلاح الگوی تخصیص یارانه سوخت در کشور در دستور کار اندیشکده ها قرار گرفت. از جمله اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی که به این بحث ورود کردند، اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بودند. ایده نهایی و مورد توافق ایجاد بازار متشکل خرید و فروش بنزین بود که به صورت پایلوت در کیش و قشم به اجرا درآمد. برای مشاهده جزئیات طرح‌های اندیشکده‌ای می توانید به سایت جامعه اندیشکده‌ها به آدرس iranthinktanks.com مراجعه کنید. پژوهش اندیشکده حکمرانی شریف با عنوان طراحی الگوی توزیع رایانه بنزین و ایجاد بازار متشکل مبادله آن و پژوهش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با عنوان اصلاح نظام یارانه بنزین در ایران آماده دریافت و مطالعه هستند.
آقای صالح رحیمی از کارشناسان گروه انرژی اندیشکده انرژی، سلام میگم و خیلی خوش آمدید آقای رحیمی به این برنامه. با شما از این پرسش شروع بکنم: میزان یارانه پنهان در بخش خانگی چقدر هست و حذف این یارانه به چه پیامدهای مثبت و منفی میتونه داشته باشه؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
بنده اجازه بدید که فقط این بحث حالا محاسبه یارانه رو با توجه به منطقی که خود ما حالا هم توی اون گزارشامون سعی کردیم ارائه بدیم، هم توی بحثی که دنبال می‌کردیم در رابطه با یارانه ها، من یه محاسبه ساده فقط بحث برق برای برق خانگی خدمتتون عرض بکنم. البته این عدد و رقم برای سال 1400 برای سال گذشته است. ما توی در واقع نیمه اول سال گذشته قیمت میانگین فروش برقمون کلن داخل کشور، حالا خانگی بوده 110 تومن، در کل همه بخش 130 تومن به طرف میانگی. یه بخشی خب برقش در واقع هزینش
بیشتره، مثل صنعت، مثل تجاری و یه سری از حوزه ها مثل کشاورزی، خب در واقع قیمت پایین تری داره. میانگین اینها در کل متوسط تو 6 ماه گذشته یه سال گذشته 130 تومان بوده. خود چیزی که در واقع عزیزان صنعت برق اعلام کردن از قیمت تمام شده با سوخت البته یارانه، یعنی با سوخت گاز در واقع بسیار ارزان قیمت برای نیروگاه ها تمام میشه 215 تومان. حالا اگر ما با همین دو تا عدد بخوایم یارانه رو در واقع حساب کنیم، یعنی با 215 تومان قیمت تمام شده تولید برق و با 110 تومان در بخش خانگی با توجه به مصرفی که در بخش خانگی داشتیم سال گذشته، بالغ بر 5800 میلیارد تومان ما یارانه در بخش خانگی تا شهریور ماه سال گذشته داشتیم. همین در واقع یارانه برای کل مصرف برق در کشور بالغ بر 13000 میلیارد تومان بوده در سال گذشته. نکته‌ای که وجود داره، ما معتقدیم با توجه به اینکه مبنای محاسبات رو برخی از دوستان همونطور که حالا در گزارش سازمان برنامه اومده بود مثلا 1200 هزار میلیارد تومان یا در گزارش تفریق بودجه همین اعداد 1400 هزار میلیارد تومان فکر می‌کنم عنوان شده بود برای سال 99، خب منطق اونجا معمولا قیمت صادراتی حامل های انرژی. ما معتقدیم اولا این قیمت صادراتی خب در اقتصاد مفهومی هست به اسم هزینه فرصت. خب اینها رو از هم تفکیک کنیم، هزینه فرصت از دست رفته در واقع فروش یک کالا با اون چی که ما داریم به اسم یارانه به عنوان یک بحث بودجه‌ای در موردش صحبت میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که ما اینجا در مورد بحث خدمتتون از رقمش رو عرض کردم، اومدیم مبنا رو قیمت تمام شده قرار دادیم. بالاخره ما گفتیم صنعت برق ما یه هزینه ای داره، ما مجموعه نیروگاه ها، مجموعه اون تولید انتقال توزیع و هزینه هایی که داره یه قیمت تمام شده ای به ما میده و به قیمت فروش داخل داریم. فعلا این دو تا با هم فاصله دارن و این خودش مشکل بزرگ و اصلی و به اصطلاح نقد ماست، یعنی چیزی نیست که از جنس هزینه فرصت باشه. اینو باید حل کنیم، این خیلی مهمتره تا بخوایم بریم با یه سری عدد و ارقامی که بالاخره مبناش محل سواله. آقا شاید صادرات قیمتش این نباشه، شاید اگر شما عرضه کنید قیمت‌ها تغییر کنه قیمت جهانی و این که اصلا امکان صادرات آیا وجود داره و این حجمی که ما داریم صحبت می‌کنیم، این همه محل تردیده.
شاید یکی از معقولانه ترین مواردی که اقتصاددان‌ها مطرح می‌کنن این است که اگر قرار واقعا لطفی و مرحمتی صورت بگیره بهتر هستش که این واقعی باشه و شاید اصلی که اشاره می‌کنید قیمت تمام شده مقرون به صرفه ترین تصمیمی باشه که بشه بنا به مصالح ملی گرفت که حداقل صنعت از پادر نیاد.
بله بله دقیقاً.
این یه نکته خیلی مهمه.
بله بله. الان در مورد اقتصاد ما چند تا واقعیت وجود داره. یکی این که ما در واقع اقتصادمون توزیع انرژی انحصاریه، یعنی ما در حوزه حالا از بالا دست بخوایم نگاه کنیم نفت و گاز که اینها سوخت برق ما هم هستن، یعنی در واقع یه زنجیره که هم مرتبطن، اینجا انحصار وجود داره، لذا ما به اصطلاح پرایس میکر هستن این در واقع بنگاه‌های اقتصادی ما که اینجا خود دولت پرایس میکره و ما بازاری به اون معنی نداریم که بخوایم قیمت توی اون بازار کشف بشه. این نکته خیلی مهمه. نکته دوم اینه که در واقع در کشور ما همین الان هم که شما فرمودید ما بین قیمت تمام شده و قیمت فروش داخل اختلاف داریم و این اولویته که این گپ و این اختلاف پوشش داده بشه تا صنعت به قول معروف پابرجا بمونه و اون صنعت چرخش بشن. و نکته بعد این که این حمایت حالا به هر دلیلی داره انجام میشه عادلانه باشه، یعنی ما این رو بین طبقات و دهک‌های مختلف مردم سوق بدیم به سمت دهک‌های در واقع پایین و قشر نیازمند جامعه، سعی کنیم دهک‌های بالا رو، حالا دهک شاید خیلی هم دیگه اینجا چیز دقیق نباشه، این صدک‌های بالا رو لااقل از این در واقع حمایت‌ها حذف کنیم و قیمت واقعی انرژی رو از اونا بگیریم. کما اینکه ما یک جاهایی، حالا باز من توضیح برق مثال بزنم براتون، همین تابستون سال‌های گذشته صادرات برقمون به دلیل ناترازی تولید و مصرف قطع شده یا کاهش پیدا کرده و شده ضرر مستقیم برای کشور، یعنی پولی که مستقیما مثلا صادرات وارد کشور می‌شد حالا با تأخیر یا به هر شکلی به هر حال وارد کشور می‌شد و صنعت برق ما رو بسیار کمک می‌کرد، این مبالغ صادراتی این الان از دست داده صنعت برق وزارت نیرو و خب عوضش یه عده پرمصرف تو کشور دارن با قیمت یارانه برق مصرف می‌کنن. این واقعا توجیه نداره، حداقلش اینه که به همون میزانی که ما صادر می‌کردیم پول برق رو از این خیلی پرمصرفا دریافت کنیم. لذا این عدالانه بودن هم خیلی نکته مهمی. و اینکه انگیزه برای مدیر مصرف هم ایجاد بشه، یعنی به نحوی قیمت گذاری بشه، نه با مبنای قیمت های حالا جهانی لزومن یا صادراتی اینها، ولی انگیزه برای مدیر مصرف باشه. یعنی ما به این هم معتقدیم که کشور ما مدیر مصرف یک ضرورته. و حالا نکته دیگه مورد مطرح هم این که واقعیت اقتصاد ما بحث های تورمی و کاهش قدرت خرید مردم هم هست. یعنی اینم به هر حال باید توی طرح دیده بشه که واقعیت زندگی مردم اینه که قدرت خریدشون کاهش یافته، لذا هر شوکه اقتصادی دیگه‌ای به هر حال بین این جامعه یک تنش ایجاد میکنه و این بعد مورد نظر سیاستگذاران باشه.
خب اگر که بخوایم بهش موردی نگاه بکنیم، شاید این مواردی باشه که کمی بازدارنده است، ولی اگر بخوایم بهش ارگانیک و نظاممند و سیستمی نگاه بکنیم به اصطلاح، شاید جواب بهتر به دست بیاد. برای اینکه نظام پرداخت یارانه‌ای بخواد کار بکنه خوب که پاسخ دغدغه شما و بسیار از کارشناسان در ایران رو بده، نیازمند بانک‌های اطلاعاتی جامع هست که بتونه برای برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از اخشار و افراد نیازمند به موقع کار بکنه. ولی در این حال برای این اصلاحات هم نمیشه دست رو دست گذاشت و سالها این موضوع به یک نگرانی و یک مشکل مزمن تبدیل شده. ضمن این که حالا من این پرسش رو از آقای حسین‌زاده یزدی هم دارم، ولی از شما هم بپرسم که با اشاره هایی که دارید آقای رحیمی، چه راهکاری برای بازتعریف صحیح یارانه انرژی میتونیم بگیم وجود داره و میتونیم در ایران دنبال کنیم و اجرا کنیم؟
بله، اینکه من حالا اینو حتما بگم، ما معتقد به هزینه فرصت هستیم و اینو قائل هستیم. ما در واقع این رو کسی انکار نمیکنه که همه این دارایی های ملی به حالی که ارزشی میتونه داشته باشه، در گذر زمان هم این ارزش متفاوت میشه و کشور اگر بتونه از این فرصت‌ها استفاده کنه، قطعاً مزایاش برای منفعتش برای ملت. شما فرض کنید همین گازی که خب با قیمت ارزان داره داخل عرضه میشه، چه به نیروگاه یا به مصارف خانگی، همین میتونه تزریق بشه تا میزان نفت و خب نفت بیشتری برداشت بشه و اون نفت صادر بشه و بیاد در واقع داخل کشور صرف منافع عمومی بشه.
ولی این برای کشوری امکان پذیره که با قابلیت 320 روزه انرژی خورشیدی بتونه ذره ذره این مصرف گاز رو کاهش بده یا انرژی رو مدیریت بکنه، از منابع تازه در اختیار خودش بیشتر استفاده
بله،
کنه؟
بله، یعنی تنوع بده به سبد عرضه انرژی و کاملا درست. این تکبودی بودن سبد انرژی واقعا یک مزل هم اقتصادی هم پدافندی و خب الان هم داریم آثارش رو میبینیم. منطقه خب من عرضم اینه، خود آژانس بین‌المللی انرژی وقتی تعریف میکنه توی متدولوژی خودش که داره در واقع یارانه ها رو محاسبه میکنه، کشورهای صادر کننده رو از کشورهای وارد کننده تفکیک میکنه و کشورهای وارد کننده رو یارانه انرژیشون رو یک یارانه مستقیم بودجه ای در نظر میگیره، یه هزینه مستقیم از بودجه. کشورهای صادر کننده رو یارانه ضمنی عنوان میکنه یارانه‌شون. ولی معمولا خب وقتی ما میریم مراجعه میکنیم، آمار رو کنار هم میذاریم، ما اینها رو در نظر نمیگیریم، میگیم خب ببینید ما بیشتر یارانه داریم تو دنیا. ولی خود آژانس اینو یارانه ضمنی تلقی میکنه چون میدونه که هزینه بودجه ای براش نشده، بلکه از جنس عدم نفعه و ما هم این عدم اون نفت فایل هستیم، منطقه با شرطی که دوستان واقع بین باشن، یعنی اون چیزی که واقعا قابل صادرات هست رو برونه بین. الان مثلا فرض کنید کشور مثلا بزنم چین، شما مثلا میگید اینقدر ذخیره یه طلا داره طور مثال، بعد میخواید ارزش گذاری کنید با قیمت روز طلا ارزش گذاری میکنید دیگه، میگید این ارزش مثلا ذخایر طلای مثلا کشور چین. حالا اگر چین بخواد کل این طلا رو وارد بازار بکنه، آیا قیمت طلا همین میمونه؟ حتما اینطور نیست. مثلا یک تعریف، حالا نمیدونم بگیم یک نوع ارزش گذاریه و عرف هم هست تو دنیا، ما هم با این حالا در حداقل عرف بودنش مخالفتی نداریم. نکته بنده اینه که وقتی میخواد این تبدیل بشه به برنامه برای کشور، واقع بینانه باید باشه، هم واقعیت‌های کشور دیده شه، همین که مثلا شاید یک مقام مسئولی بیاد بگه من این پول 1200 میلیارد آزاد میکنم و یک سومش مردم رو به قول معروف کفایت میکنه زندگیشون، یک دومش هم میبرم توی صنعت، این در حالی که این اصلا تحقق پیدا نمیکنه. این عدد نکته سر اینه، یک عدد صرفا محاسباتیه از جنس عدم اون نفع. و حالا من که برگردم به اون فرمایش شما، پیشنهادی که ما توی گزارشمون داشتیم حداقل برای بخش خانگی تعرفه گذاری پلکانی بود. ما گفتیم به این دلیل که شما میخوان فشار حداکثری مردم وارد نشه به عموم مردم، بیایم این رو ببریم سمت در واقع اقشار پرمصرفی که قابلیت مدیریت مصرف دارن. این فرق میکنه که حامل های مختلف، مثلا ما تو گاز بخش زیادی از پرمصرف ها هم شده روستایی هستن، به این دلیل که جنس خانه ها و سبک زندگی به این صورته که مصرف گاز اونجا زیاده تو مناطق بخصوص خب سرد کشتنه و قطعا بد مصرفی هم هست، ولی به هر حال بخش اعظمی، حالا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نزدیک به 80-90% مصرف کنندگان روستایی ما تو پله 6 و 7 از لحاظ پلکان مصرف. این نشون میده که پس ما باید ملاحظاتی رو رعایت بکنیم. اما از اون طرف اقشار بسیار پرمصرفی داریم هم توی گاز هم توی برق که اینها قطعا دیگه اقشار در واقع روستایی یا حتی شهری از دهک‌های متوسط به پایین نیستن. دلیل اینکه هم آمار اینو نشون میده، هم شما وقتی خب منطقه هم در نظر میگیرید، یک خونه زندگی معمولی رو با یک خانواده معمولی میبینید که واقعا این مصرف معقول نیست. این نشون میده که خب این مصارف در واقع سبک زندگی خاصی رو میطلبه و درست نیست که ما بخوایم از منافع ملی در واقع وزاره ملی یارانه بدیم به این نقشا. وقتی پلکانی ممکنه تعرفه ها رو اصلاح بکنیم، خب هم تا حدی اون گپ قیمت تمام شده و قیمت فروش در واقع پوشش داده میشه در کل. یعنی ما در مجموع نگاه میکنیم دیگه، میگیم کل درآمد ما افزایش پیدا میکنه، کل هزینه های ما رو تا حدی پوشش میده و همین که این عادلانه تر میشه و همین که با شرایط فعلی اقتصاد کشور و در واقع قدرت خرید مردم ما فشار اقتصادی هم وارد نکردیم. و حالا در مورد بنزین هم فقط این رو عرض کنم که بنزین ملاحظاتش بیشتره، چون
درسته.
بنزین خب فرق داره با گاز و برق و اینها، یه مقدار این تشخیص دهک ها از لحاظ نوع مصرف بنزین مشکل تره و شهر به شهر و استان به استان ممکنه متفاوت باشه. مثلا شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، شهرهایی که حاشیه هاش در واقع زیاد هستن، حاشیه نشین ها، ملاحظات خاصی داره. اگر ما در بنزین هم با این ملاحظات و با این آمار و ارقام دقیق بتونیم 2-3 پلکان تعیین کنیم، اون هم فکر میکنم باز از این حالت فعلی بهتره. من تو عرض کردم باید خب این آمار و ارقامش دقیق باشه و حتی اگه لازمه استان به استان، شهر به شهر جداگانه. حتی اینم باز ملاحظات خودشو داره، مثلا ممکنه از یه استان به استان دیگه خب بحث فروش بنزین پیش بیاد و حالا به اصطلاح قاچاق استانی و اینها. مثلا این بنزین ما حداقل خودمونم تو گزارشامون سعی کردیم با توجه به اینکه آمار دقیقی نداشتیم خیلی طرح‌هاش رو مطرح نکنیم، کلیات رو مطرح کردیم.
یکی از مواردی که شاید خیلی جای نگرانی داره آقای رحیمی، نگاه بخشی است. این اصلاحات به نظر میاد که یا وقتی صحبت از این تغییرات به میان میاد، همه انتظار دارن که به صورت یک منظومه جامع توسط سیاستگزاران، سیاستمداران و حکمرانان دنبال بشه. آیا آنچه شما ازش مطالعه و تحقیق کردید و سخن میگید این گونه است؟ یعنی داره به منظومه کاملی از سیاست‌ها و اقتصاد و امکانات کشور نگاه میکنه که در مورد شهروندان اعمال بشه در حوزه انرژی؟
بله بله قطعا همینطوره. ما به خصوص در حوزه مدیریت مصرف، حالا بحث تعرفه و قیمت شاید بگیم یک بحث تکبودیه، ولی واقعیتش اینه که در واقع زیر مجموعه یه بحث کلان به اسم مدیریت مصرف، مدیریت حالا تقاضا، مدیریت بار مثلا در مورد برق، هزیل اینها قرار میگیره و کاملا یک بحث بین بخشی و جامع در کشور. نه فقط حتی بگیم کسی به اسم وزارت انرژی ای کاش میداشتیم که این جامع به انرژی نگاه میکرد، بلکه بقیه قسمت ها، خود سازمان برنامه بودجه، خود سازمان استاندارد، خود اداره گمرک. یعنی شما نگاه میکنید وزارت سمت، وزارت راه و ساختمان، تک تک این بخش ها به مصرف انرژی مرتبطن و ما اگر بخوایم صرفا قیمت رو بالا ببریم بدون اینکه فرض کنیم مثلا ساختمان های ما از لحاظ مفت 19 اصلاح و استاندارد بشه، بدون این خب مردم تا یک جایی میتونن مصرفشون رو مدیریت کنن و رفتارشون رو اصلاح کنن، از جایی بعد واقعا در اختیار مردم نیست.
در مدیریت شهری مثلا ناوگان حمل و نقل عمومی الان بحث بر سر مثلا در هند از نیروگاه خورشیدی بخوان استفاده بکنن، رفتن به سمت راهکارهای مهم، این نکته ظریفی درش نهفته است، ولی ما این نگاه ها رو نمیبینیم. یا اتوبوس‌های خورشیدی که هست، یا اتوبوس‌های هیدروژنی که در امریکا آمدن و مطرح شدن. ما
اینا این در واقع میشه سمت عرضه، یعنی عرضه اگر متنوع بشه و به قول شما مثلا حالا یکی از مسیرها اینه که این عرضه انرژی به صورت پراکنده در بیاد و تولید و